أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر الرمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. مرحوم شهید صدر در بحث استصحاب کلی قسم ثالث که ایشون رو به عنوان صورت چهارم از صور استصحاب یاد میکنه، خب با یه بیانی میخوان استصحاب کلی قسم ثالث رو بگن جاری نمیشه. ابتداعا یک بیان اجمالی ذکر میکنن، بعد یک بیان تفصیلی در ضمن ست مقدمه. ایشون میفرمایند که ما در واقع در مواردی که کلی رو در نظر میگیریم، تعبیر من تعبیری که در بخوص هست میخونم، تیکیش رو، خب ایشون میگه که بنابراین که ما استصحاب رو قائل به این مبنای مشهور در باب استصحاب که قائل به بحث رجل همدانی نیستند و مبنای رجل همدانی رو قبول ندارند، فقط یقال بنابراین علی تصور المشهور من ان الکلی و الجامل له وجود ضمنی به وجود الفرد، فکنه یوجد فی الخارج به وجود الفرد امران المفهوم مل جزئی و هو زید کلی الانسانیت المتزمنت فیه به جریان استصحاب فی المقام، لن الذی علم به انتفاعه فی الخارج انما هو وجود الانسان الجزئی و هو زید، و اما الانسانیت العامت الموجوده ذنن فیحتمل بقاؤها ولو ضمن فرد آخر به نفس العنوان والمفهوم الان فتتم فیه ارکان الاستصحاب. بعد یه توضیحات در موردش. و این شئت قلت ان لنا علمین، علم بالفرد و علم بالجامع ذنن، و الذي علم بارتفاعه انما هو العلم الاول، و اما العلم الثانی فلا علم بانتقاضه فی استصحاب. هذا الكلام لا جواب عليه إلا أن ندى ما ذكره المحقق الإرائي في الروم من أن الشرات وحدة الغبية المتيقنة والمشكوكة في الوجود الخارجي ولا تكفي الوحدة الذاتية المفهومية بينهما، وهذا الاستظهار وإن كان صحيحا إلا أنه لنكتة يرتفع على أساسها أصل الإشبار كما سوف يظهر. بعد ایشون جمعه الا ان اصل هذا التصور لوجود الكل في الخارج غير تام، و انما صحيح ما تقدم من ان الموجود في الخارج ليس الا انسانيه واحده، و انما يختلف نحو تلقي الذهن لها فتره يشير اليها بالمفهوم المجرد فيسمى بالكل، و اخرى يشير اليها بمفهوم متعين فيسمى بالجزئي، و بناعن علی فلیس فی المقام الا یقین واحد من خلال المفهوم المتعین و قد اولو به انتقاضه فلا معنان الاستصحاب از دوری در اجراو فی المفهوم المشار بهی الالخارج و قد اولو به انتقاضه فلا یکون من نقض الیقین به شک بل به یقین، و این اولید اجراو فی المفهوم المجرد فلم یکون العلم و الاشاره الالواقع الخارجی من خلاله بل من خلال المفهوم المتعین الذي علم به زواله. بعد یه همچی عبارتی به صورت اجمالی ذکر میکنن، بعد میان این عبارت رو باز میکنن با سه مقدمه. من دو مقدمش رو ذکر میکنم، در من دو تا مقدمه صحبت میکنم. به نظرم اون مقدمه سومی که ایشون ذکر کردن شاید چندان نیازی نباشه بشه به پردازی دفعه شما درد نکنه. ایشون مقدماتی که برای این بحث ذکر میکنن این هست که میگن که در منطق مفاهیم رو دو قسم کردند، یک مفهوم کلی و یکی مفهوم جزئی، و اینجوری از کلماتشون برمیاد که هنده ما دو سنخ مفهوم داریم، مفهومی که فرض صدقش بر کثیرین امکان می شود یا صدق و فرض صدقه یلل کثیرین، مفهومی که فرض صدقش بر کثیرین امکان پذیر نیست، در حالی که اینجور نیست. ما هر مقدار مفاهیم رو با هم دیگه زمینه بکنیم مفهوم جزئی درست نمیشه. مثلا زید، فرض کنید ویژگی هایی که در زید هست، قدش چقدره، وزنش چقدره، کی به دنیا آمده، این ویژگی هایی که این داره، هر این ویژگی ها رو هر مقدار به هم دیگه زمینه بکنیم ما به یک فرد جزئی نمیرسیم. ممکنه نهایتا مصداق خارجی خارجیش یکی باشه، ولی فرض صدقه که بر کثیرینش که ملاک بر کلیت هست اون هنوز موجوده. پس چطور میشه یک مفهوم از کلیت به جزئیت تبدیل میشه؟ مفهوم ها یک مفهومه، ولی ذهن انسان دو جور میتونه با این مفهوم برخورد کنه. یک موقع این مفهوم رو اشاره به یک متعین قرار میده، یک موقعی این مفهوم رو اشاره به متعین قرار نمیده. نحوه عمل کرده ذهن انسان در رابطه با مفاهیم، مفاهیم رو به دو قسم کلی و جزئی تقسیم میکنه. این مؤثر فهماشیشون در قسم اول. نکته دوم این هست که فرق بین تصور و تصدیق، یعنی تصور خودش فی نفسه درش اشاره نخوابیده، یعنی ولی در تصدیق اشاره خوابیده. تعبیری که کسی کرده از روی مباحث کنم درستی بکنم تعبیر رو، مقدمه دوم من ان الصورة الذهنية كما قرنا في المنطق على قسمين تصور وتصديق والتصديق من صميمه ان يكون صورة اشارية الى متعين في الخارج او فعله الواقع كما في الملازمات الواقعية. این حالت فعله الواقعية بحثی هست در منطق که بعضی از قضایای ما ظرف صدقشون اوسع از ظرف واقعه، مثل ملازمات. ممکن اصلا طرفان ملازمه تحقیق خارجی هم اصلا نداشتن. ما میگیم که اگر در خداوند لوکان فیه ما آلهتون الله لفصلتو، نه آلهی متعدد وجود داره نه فلفصلتو وجود داره، ولی این قضیه صادقه. ملازمه ظرف تحققش اوسع ظرف وجوده که اصطلاح ازش میگن لوح واقع، نفس الاب، امساینا، و اونش خیلی مهم نیست. و تصدیق من صمیمه این یکون از صورت اشاریت الى متعین فی الخارج او فی لوح الواقع کما فی الملازمات الواقعیه بهش لا یمکن فرضه من دون الاشاره و لهذا کانت کاشفیته ذاتیه کما یقولون و هذا بخلاف التصور فانه لم یعقل فی صمیمه ان یکون مستعملا به نحو الاشاره و متعین. اذن فالعلم قوامه بالاشاره. این علم که ایشون میگه مراد از علم، علم تصدیقیه، این نتیجه گیری که میکنه قوامه بالاشاره، اشاره به چون تصور رو خودشون گفتن که درش اشاره نخوابیده. اذن فالعلم قوامه بالاشاره ولولاها لما کان علما و به هزا یکون العلم دائما جزئیا. این تحبیری که اینجایشون داره. بعد یک بحث مقدمه سومی داره که خیلی رو مقدمه من نمیخوام، ان تعدد العلوم به تعدد عدات الاشاره فلان. این یه مقدمه سومی که به نظرم خیلی نیازی نیست ما وارد اون بحثش بشیم. ایشون میخواد بگه که در جایی که یک تصدیقی داریم، این تصدیق قوامش اینه که حتما باید به یک متعینی اشاره کنه. بنابراین انسان، وقتی ما میگیم انسان در خانه موجود هست، برای اینکه این تصدیق وجود داشته باشه باید اشاره به شیء معین باشه، و الا اگر اشاره به شیء معین نباشه این یقین ما تحقق نداره. قوام تصدیق به اشاره به متعین هست. و من تصورم این هست که لب مطلب آقای صد همین مقدمه ثانی است. مقدمه اول و مقدمه سوم خیلی مهم نیست. مقدمه اول ناتمامی حالا عرض میکنم و دلیل دخالت نداره در بحث. این که ایشون تعبیر میکنه که ما مفاهیم هیچ وقت مشیر به واقع جزئی نیستند، مفاهیم جزئیتشون وابسته به این هست که ذهن این مفهوم رو به چه جوری به کار بگیره. این درست نیست. ایشون خلط به دو چیز کردن، یکی این که با ذم مفاهیم کلی به همدیگه جزئی ایجاد نمیشه، این درسته، این خود تو منطقه رو گفتن مفاهیم کلیه به همدیگه ذمیمه بشن و مقید به هم بشن جزئی نمیشن. جزئی یک مفهوم دیگری هست و اشاره در خود اون مفهوم وجود داره. اشاره در خود اون مفهوم، ببینید ما زید که میخواییم بگیم، مفهوم زید با مفهوم انسان کلی خود مفهوماش متفاوته. البته این درست هم هست که جزئیت به اعتبار اینه که در مفهوم اشاره خابیده اشاره نخابیده. اگر در مفهومی اشاره خابیده باشه اون میشه مفهوم جزئی، ولی اگر در مفهومی اشاره نخابیده باشه اون میشه مفهوم کلی. اشاره خاصیت اون مفهومه. بعضی مفهوم‌ها اشاره به یک واقعه متعین دارن، بعضی مفهوم‌ها اشاره به واقعه متعین ندارن. این از خونم خدمت شما این شکلیه که فرض و صدقش بر کثیرین ما داریم. خب یعنی این، ولی این دخالت خیلی نداره که جزئیات و کلیات به وسیله در صمیم اون مفهوم عقد شده باشه یا نحوه عمل کرده ذهن باشه. اون در اون چیزی که ما بخواییم بگیم که جزئیات در ذاته، چون اینجا اصلا بحث ما در مورد مفاهیم جزئی نیست. مفاهیم جزئی تو دخالت در این نداره که آیا جزئیات چه شکلی ایجاد میشه. بحث ما در مورد یک مفهوم دیگری هست که به هر حال یک نحوه کلیتی درش وجود داره. مهم اینه که آقای سعد میفرمایند که اگر اون مفهومی که ما داریم، این مفهوم درش اشاره وجود نداشته باشه، حالا یا اشارهی که ذهن به وسیله اون مفهوم اشاره به خارج میکنه که تصویر مرحوم آقای سعد هست، یا اونجوری که ما میگیم که اشاره باید اصلا خود اون مفهوم یعنی اشاره. اون عرض کنم خدمت شما، ایشون اشاره به متعین رو مقوم یقین میداند، یقین تصدیقی. ایشون میگه که اگر اشاره به متعین نباشد ما یقین نداریم. بنابراین نتیجه این هست که نتیجه این بحث این میگیره، عبارتی که براتون بخونم، ایشون میگه که میگه در این صورتی که ما داریم بحث میکنیم حالا رو فت کنید اینا شو ایشون میگه که و حالا بذارید این تعبیر رو از کتاب آقای هاشمی بخونم. ایشون مقدمه ثالث رو آقای هاشمی اینجوری مقدمه ثالث رو داره: از ثالث یظهر من ما تقدم ان تعدد العلوم و التفصیلات یکون به حسب دقت و تعدد الاشاره الفعلیه به صور ذهنیه لا الخارج، فکل ما کانت هناك اشارات فعلیه متعدده لا الخارج کانت العلوم متعدده، و کل ما کانت الاشاره الفعلیه لا الخارج واحده فالعلم واحده. مهما مثل علم واحد مهما ترک شد صورت اللتی به حل اشاره را خارج، به حیف یزی و مزالک علم به زوال تلکل اشاره ولا یبقا الا تصور المحض، و بناهن على ذلك یتجه انه فی المقام حیف ان الاشاره و العلم وجود الانسان فی المسجد کان من خلال اشارت فعلیت واحده الى الفرد المعلوم تحقق فی المسجد تفصیلا او اجمالا، و المفروض زوال تلک الاشارت الواحده بقاءا، فلا یمکن اجراء الاستصحاب اذ لو اريد تطبیق تطبیقه على الیقین به وجود زیدن فالمفروض الیقین بانتقاضه ایضا، ولو اريد تطبيقه على اليقين بوجود الانسان الكلي بالنزيد فالانسان الكلي لم يكن موجودا اخر وراء الزيد، ولا الاشارة به للخارج اشارة اخرى غير تلك الاشارة الواحدة المحققة لليقين بالحدوث والمفروض انتفاؤها، فليس بعد انتفاؤها الا ذات مفهوم الانسان وصورته الذهنية، و هوا تصور لا تصدیق فلا تتم ارکان الاستصحاف المقام. ایشون میگه ورای ما یقین به وجود اون فرد متعین ما تصدیق به یک شیئی نداریم، این وسط ورای اون اشاره به متعین ما فقط تصور داریم. همین جایی هست حرف کاملا نادرستیه. ما ببینید وقتی ما میگیم که اولا این نکته رو اتباعی اشاره کنم، اصلا تحلیل ها این شکلی نباید اصل تحلیل ها رو مطرح کرد. ما مفاهیم این که در ذهن انسان هست، یک مفهوم داریم جزئی، هیچ، یک مفهومی داریم کلی، مفهوم کلی به نحو مطلق الوجود، یعنی این مفهوم از متکثرات حکایت می کند. ما میگیم انسان عالم است، این یعنی این فرد انسان عالم است، اون فرد انسان عالم است، اون فرد انسان عالم است. این مفهوم انسان اشاره به تمام افراد محققه در خارج هست به نحو تکثر، اون اشاره مفهوم هست به واقعیت خارجی که اشارات متعدد. یک قضیه هم هست، قضیه انسان در ذهن انسان یک قضیه شکل میگیره، ولی این قضیه اشاره به اشیاء متعدده داره. یه مفهوم دیگری داریم که این یکی از نواقص تقسیم بندی به اصطلاح قضایا به تصور و تفسیر اینه که قضایای به نحو صرف الوجود درست در چیز در منطق تصور نشده، قضایای تردیدیه قضایای صرف الوجود یک نوع قضایای تردیدیه است. ما یه سری مفاهیم داریم تردیدیه است، یعنی طرف اشارش مشخص نیست. این قضایای تردیدیه رو تو منطق مش نپرداختن. این قضایا یعنی تصور این شده که ما در واقع مفهوم کلی رو اینجوری در نظر گرفتن که مفهوم کلی مفهومی است که بر کثیرین صدق میکنه. وقتی بر کثیرین صدق کرد، وقتی این مفهوم کلی موضوع قرار گرفت و حکمی برش بار شد، تمام افراد اون موضوع اون حکم برشون بار میشه. وقتی میگیم الانسان و عالمون، الانسان و حیوان و ناطق، تک تک انسان ها حیوان ناطق هستن. به عدد افراد انسان ما حیوان ناطق داریم. این مفهوم کلی متعارفی که در منطق مطرح هست. ولی ما یه قضایای دیگری داریم. این قضایا تو منطق به اونها پرداخته نشده. اون قضایا قضایایی است که مفهوم حاکی از صرف الوجود باشه. مفهومی که حاکی از صرف الوجود باشه تعیین نداره. به اقوال مختلف میتواند این تحقق داشته باشد. ما مثلا میگیم که عرض کنم در این اتاق انسانی موجود بوده. اینجوری نبوده که اتاق از وجود انسان خالی باشه. یه موقعی ممکنه با وجود زید باشه، یه موقعی ممکنه با وجود عمر باشه، یه موقعی ممکنه با وجود هر دو باشه. این اطوار مختلفه یک علم است. یعنی ماهی وقت ذهن انسان اینجوری میگه، میگه قضیه لیس انسان فدار منتفی. حالا من به لازمه معناش بیان بکنم، یعنی قضیه سالبه کلیه منتفیه. وقتی قضیه سالبه کلیه رو میخواد منتفی بدونه، یعنی میخواد بده این قضیه به نحو موجب و جزئیه که میتواند در ضمن این فرد باشد، میتواند در ضمن اون فرد باشد، میتواند در ضمن مجموع افراد باشد، این تحقق پیدا کرده. خب این قضیه رو به این شکل ما تصویر بکنیم. البته یه نکته رو هم عرض بکنم، منطق ما در واقع که گفتم در منطق بهش نپرداختن، علتش این است که در منطق قضایا سجزئی است. به یه معنا موضوع محمود سور قضیه، اینجاها سور جزئیت داره قضیه، سور جزئیات. یعنی در واقع این یعنی بعض الانسان عالمون هست. واسه در جایی که این بعض الانسان میتواند با زید تنها باشد، میتواند با امر تنها باشد، میتواند با مجموع زید و امر باشد، همه اینها این بعض الانسان سابق است، در همه اینها سابق است. ببینید حالا ما اون از این سور رو بذاریم کنار، فقط چی؟ نه نه نه، بحث حالا محمله رو میخواییم بگیم که ببینید چی؟ نه شما همه انسان رو باشن، نه اونش مهم نیست که همه با. چی؟ حالا اونو شن بله، خود اونا هم گفتن که بعض انسان چیز هست، معناش با کل سازگاره. بعد متیقن اونا هم همین رو بعض رو معنا میکنن، بعض رو به نهر معنایی، بعض دقیقا همون بعضی هست که در اونها اونجا تصویر کرده. ولی نه، من حالا این که گفتم در منطق مش پرداخته نشده، میخوام بگم قالبی که در منطق طراحی کردن اون قالب متفاوت هست به اون قالبی که ما داریم مطرح میکنیم. من اینو میخوام عرض بکنم که ما در حتی در مقال در اون سور مربوط به قضیه تصدیقیه، یعنی موقعی که قضیه رو بخواییم به صورت یک تصدیق، علم تصدیقی است، ولی علم تصوری رو اون میگن اشکالی که در منطق هست در مرحله علم تصوریه. علم تصوری رو یا میگن جزئی است یا کلی. جزئی رو میگن ما یستهیل فرض صدقی علی کثیرین، کلی رو میگن ما لا یستهیل فرض صدقی علی کثیرین. خب در مرحله تصور دو جور تصور بیشتر لحاظ نشده. عرض من اینه در خود همون مرحله تصور به تصدیق، در خود همون مرحله تصور هم ما یک تصوری داریم، تصور به کلی به ما هو صرف الوجود و تصور کلی به ما هو مطلق الوجود. دو تا تصور هم من اسمش هم کلی میدارم، خیلی مهم نیست. ما یعنی این مفهوم انسان رو یه موقعی مفهومی در نظر میگیریم که اشاره داشته باشد به اون صرف الوجود انسان. من موازی این تفاوت بین صرف الوجود و مطلق الوجود رو در مرحله حکم میداند، میگوید این که حکمش واحد باشد یا حکمش متعدد باشد باعث میشود که این مفهوم رو صرف الوجودی کند یا مطلق الوجودی کند. از ورای اون حکم این ولی موضوع شکل اینجور نیست. ما خود موضوع که میخواییم تصور کنیم، ما دو جور میتوانیم تصور کنیم. یه موقعی اون موضوع رو به نحو مطلق الوجود تصور میکنیم، یعنی موضوعی که بر تک تک افراد بالفعل قابلیت انطباق داره. این مهمه، بالفعل قابلیت انطباق داره، ولی صرف الوجود بر تک تک افراد بالقوه قابلیت انطباق داره و لا به شرط از وحدت و کثرت هم هست. یعنی من میگم این صرف الوجود انسان، صرف الوجود انسان رو، این صرف الوجود انسان رو موضوع قرار میدم و این که محمول متعدد میشود یا متعدد نمیشود تابع نحوه ملاحظه موضوعه. اگر موضوع رو به گونه ملاحظه کردید که متعدد بود، مفهومش هم محمولش هم متعدد میشه. ما انسان رو یه موقع ملاحظه میکنیم متکرر به عدد افراد خارجی انسان، حیوان ناطق رو برش بار میکنیم به عدد افراد انسان، حیوان ناطق برای این انسان بار میشه. ولی یه موقع ما اینجور تصور نمیکنیم. چطور؟ چون که مثلا من محبوب من، مطلوب من این است که یک آبی در اینجا باشه، تشنمه. حالا یک لیوان آب باشه، دو لیوان آب باشه، اینجوری نباشه که اینجا خالی از آب باشه، خالی از آب باشه. خب اینجا من میتوانم بگم که الماء مطلوبی، مطلوب من این فرد آبه یا اون فرد آبه یا هر دوشه تعیین نداره. من همین که در عالم خارج آب به طور کامل منتفی نبود، این رو میخواهم، میخواهم آب فعل جمله وجودی داشته باشد. اون چیزی که موضوع قرار گرفته الماء مطلوبی، ما به نحو اشاره به صرف الوجوده و این ما یه چیزی از وجودان درک میکنیم. کمان که من میدارم در این اتاق مثلا در مثالی که با نهنسی هست میدارم یک انسان موجود است، نمیدارم تنها غیب است یا تنها امر است یا هر دو با هم هستن. من یه بار همین موضوع اثره، موضوع اثر همین هست، به طوری که نگاه کنید، به طوری که اگر این انسان تغییر کرد انسان دیگر آمد حکمش متعدد نمیشه. این که من اون آقای سرد میفرماید که قضیه تصدیقیه قوام یقینش به اشاره به متعین هست. بنابراین وقتی متعین رفت، یقین و اشاره به متعین رفت، یقین هم رفته، اینجور نیست. من جایی که محبوب خودم رو اینجا قبلا این لیوان آب بود، این لیوان آب ریخت، یه لیوان آب دیگه جایگزین شد. من مطلوب من تغییر نکرده، چون مطلوب من این لیوان نبوده که با رفتن این لیوان مطلوب من تغییر بکنه. مطلوب من صرف الوجود آب بوده و صرف الوجود آب با اطوار مختلفه تغییر نمی کنه. نشانه ما اینو درک میکنیم که یک نه درسته در عالم خارج اون چیزی که تحقق دارد وجودات متعینه هست، ولی ذهن انسان نسبت به همین وجودات متعینه گاه به نحو اشاره صرف وجودی دارد. یعنی یه سری قضایایی میسازد. اصلا اون مقدمه اول خیلی مهم نیست. مقدمه اول های سرد میگه که یه مفهوم رو ذهن انسان میاد باش اشاره به متعین میکنه و همین مفهوم رو گاهی اشاره متعین نمی کنه. من میگیم دو تا مفهومه، ولی مهم نیست. بحثتر اینه که بالاخره در ذهن انسان علاوه بر اشاره به متعین و اشاره به کلی یه اشاره سومی هم هست، اشاره به صرف الوجود. حالا این رو بگیم یه مفهوم مستقل میگیریم. آیه سعد میگه نحوه عمل کرده ذهن اب نداره. بگید من نحوه عمل کرده ذهن این هست که گاهی اوقات از مفاهیم به عنوان مشیر به واقعیت غیر متعین استفاده می کند، به گونه ای که اطوار مختلفه این علم رو متعدد نمی کند. اطوار مختلفه این وجود خارجی علم ذهنی نیست، تصور نیست، تصدیقه. اینجا آیه سعد می فرماید که اگر اشاره متعین بره دیگه تصور باقی می ماند، تصدیق نداریم. نه اصلا اینجور نیست. ما میدانیم این قضیه صادق هست، قضیه هست، تصدیقه که صرف الوجود انسان وجود است. این صرف الوجود انسان لازم نیست در ذهن زید باشد که با رفتن علم را به زید این صرف الوجود هم معلوم شده باشد. صرف الوجود یعنی این که اون عدم مطلق وجود نداره. بله اون مطلبی که این صرف الوجود به مطلق الوجود فرق داره. مطلق الوجود اون کلی با ضمن اون افرادش هست. یعنی ما وقتی اشاره به خارج میکنیم میگیم زید
یا
محقق
علم
معرض بشه،
علم
معرض
نمیشه. الان محقق
صرف
وجود
زید بود، در ادامه محقق صرف وجود نه به معرض زید، علم معرض نمیشه. ما بازم علم صرف وجود داریم. یعنی چیز خارجیش اینه که اون حکم کس واحده. وقتی حکم واحد میبینید فرض کنید که شارع گفته که تا وقتی که اون صرف الوجود در خانه هست این چراغ باید روشن بشه. این اعتبار کسی چون چراغ باید روشن بودن یک وجود واحد، یک وجود شخصی جمع میشه، یک حکم شخصی
طریقه
باید واحد بشه. نمیشه که اون چیزی که سبب میشود علم من رو ایجاد کند اون دخالت نداره در علم من.
عامل علم
دخالت نه در علم دخالت. عامل علم از اون حیث که صرف الوجود رو تحقق میبخشه، چون به هر حال ما در عالم خارج یه چیزی رو صرف الوجود داریم. حالا این به چه نحوه میخوام بگم، من خیلی در مقام تحلیل این که نحوه مفهوم سازی ذهن نسبت به صرف الوجود چگونه است نیستم. اینی که عرض کردم مقدمه اولی که شاید ساعت گفتن که کلیت و جزئیت نحوه عمل ذهن هست در مفاهیم، اون خیلی مثلا ولی درستم نیست، خیلی دخالت در بحث نداره. حتی با پذیرش اون مطلب هم اینو میخوام بگم که ما یه نحوه، حالا با اون لغتی که شایسته بیان میکنن، نحوه عمل ذهن در عرض کنم خدمت شما مفاهیم کلی، مفاهیم گاهی اوقات به نحوه صرف الوجودیه، گاهی اوقات این مفهوم رو برای اشاره به واقع متعین به کار میگیرد، گاهی اوقات برای اشاره به واحد متکثر به کار میبرد، گاهی اوقات برای اشاره به مفهوم صرف الوجودی. یک قسم ثالثی هست، این قسم ثالث رو تشریح بکنه و در یزدانن رو قسم ثالث رو دارید. و مشکل منطق عرض کردم این است که در مقام مفهوم این سه قسم رو تشریح نکردم، در مقام شکلی قضیه با توجه به صور قضیه رو تشریح کردم، ولی در مقام تصورات، تصورات رو دو قسم دانستم. در حالی که ما این سری تصورات داریم، حالا این تصورات جانش اینه که مفاهیم مردده، مفاهیم مردده مفهوم اهدیه ما، مفهوم اهدیه ما کلی جزئیه، دیگه معنا کلیه یعنی تعیین درش نخوابیده، دیگه معنا جزئیه به این معنا که بالفعل بر این اصلاب متعدد قابل انطباق نیست. و این بسیاری از اشکالاتی که تو بحث حقیقت علم اجمالی ایجاد شده از اینجا هست که تصور شده که یا باید مفهوم جزئی باشد یا کلی باشد، به اون معنی که کلی باشد یعنی بر تک تک افراد بالفعل فرق کند. در حالی که ما یه همچه چیزی نداریم. این عبارتی مرحوم آقای صدر داره، من این عبارت رو، ایشون میگه که اون استدلال، حالا استدلالش رو با دقت ملاحظه بفرمایید، میگه که ولایت الفاضلت العرفیه یعنی یقال ان الجامع قد علمنا بهی فی ذن زیدن الذی نقطع بانتفاعه ولم نعلم بهی فی ذن فرد آخر حتی یستفهم. یه اشکال در کلی قسم ثالث اینه، جواب مطلب اینه که این که جامع رو در ذن زید بدانیم یا ندانیم دخالت نداره در اون جامع، به ما جامع به نحو صرف الوجود، به نحو مطلق الوجود داره دخالت داره، چون اون جامع متکثره، هر فردش حکمی دارد، به خلاف جامع به نحو صرف الوجود. جامع به نحو صرف الوجود این که مقرمش این فرد بشه یا اون فرد بشه دخالت نداره در جامع، بره برابر این مشکلی رو رسید نمی کنه. حالا دیگه این فکر میکنم ها این مقدار کافی باشه، دیگه ریزکاری های بحث ها رو جمع کنیم. به نظر میرسه که اکتساب کلی قسم ثالث به تفسیر قائل شد، همچنان که در مرحوم شیخ در متن دوره فرمودن، بین جایی که حکم بر کلی به نحو صرف الوجود بار شده باشد و یا جایی که حکم به نحو مطلق الوجود. یه موقع هم حاجه ها دیدم همین رو گویا اختیار میکردن، اشاره به تفصیل ولی بحثش نشدن، ولی اشاره داشتن گویا تمایل داشتن به همین مبنا که در اتفاق کلی قسم ثالث بین این دو قسم تفصیل قائل شد، بین جایی که اثر مال صرف الوجود باشه یا اثر مال مطلق الوجود باشه. یک قسم رابع از استصحاب رو مرحوم آقای قوی اینجا اضافه کردن که تو کلمات آقایون در موردش مورد بحث قرار گرفته. مرحوم آقای آقا مرتضی حائری میگه اصلا این قسم جدید نیست. حالا کلمات ایشون، کلمات آقای صدر و دیگران رو ملاحظه بفرمایید و ما در موردش صحبت خواهیم کرد. وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وعلى آله.